بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خزانه‌داری آمریکا شماری دیگر از مؤسسات و شرکت‌های نظامی ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. در اسرائیل زیپی لیونی به عنوان رهبر حزب حاکم کدیبا انتخاب شد. وزیران دفاع ناتو نشست دو روزه خود را امروز در لندن آغاز می‌کنند. ساعت 13 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و از شما دعوت میکنم تا آغاز پخش مجله اقتصادی این هفته به چند خبر توجه بفرمایید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه 6 مؤسسه ایرانی را که گفته میشود از سوی نهادها و سازمانهای در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی اداره میشده و یا میشوند به دلیل نقش داشتن در برنامه هسته‌ای و موشکی در لیست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سازمان صنایع دفاعی از جمله این نهادها هستند. شرکت‌های مذکور عبارتند از صنایع الکترونیکی ایران، صنایع الکترونیکی شیراز، صنایع مخابراتی ایران، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، صنایع فراسخت و گروه صنایع تسلیحاتی. زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل در انتخابات داخلی حزب حاکم کدیما به عنوان رهبر جدید این حزب انتخاب شد. خانم لیونی توانسته است با اختلافی اندک و با 43% آرا بر رقیب حزبی خود شاول موفاز چیره شود. آقای موفاز 42% از آرا را به دست آورد. در صورتی که خانم لیونی بتواند کابینه ائتلاف جدید اسرائیل را در مدت 6 هفته تشکیل دهد، دومین زنی خواهد بود که پس از گولده مایر در اسرائیل به مقام نخست وزیری میرسد. با روی کار آمدن زیپی لیونی به عنوان رهبر حزب کدیما و در پی احراز مقام نخست وزیری، اهود اولمرت نخست وزیر کنونی که متهم به فساد مالی شده است از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. وزیران دفاع عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو نشست رسمی خود را از امروز در لندن آغاز می‌کنند. گفته می‌شود موضوع نقش و تأثیرات ناتو در مناقشات اخیر روسیه و گرجستان از موضوعات محوری گفتگوها در این نشست دو روزه است. یاب دهوب سکفر دبیر کل ناتو این هفته در دیدار از گرجستان به روسیه در مورد دخالت‌های آن کشور در امور داخلی گرجستان هشدار داد و تأکید کرد درهای ناتو برای عضویت گرجستان همچنان باز است. انتظار می‌رود رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز که این هفته به عراق و افغانستان سفر کرده در نشست ناتو در لندن شرکت کند. تلویزیون خبری العربیه به نقل از مقامات یمنی گزارش داد 19 نفر در یمن به ظن دست داشتن در حمله انتحاری روز چهارشنبه به سفارت آمریکا دستگیر شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز و بن گیمون دبیر کل آن حمله به سفارت آمریکا در یمن را محکوم کردند. 16 نفر از جمله 6 تن از مهاجمان، 6 سرباز یمنی و 4 غیر نظامی در جریان حمله انتحاری پرتاب نارنجک و تبادل آتش در محوطه خارج ساختمان سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت حمله به سفارت آمریکا در صنعا یادآور این موضوع است که جنگ آمریکا علیه بنیادگرایان تندروی مذهبی که برای رسیدن به اهدافشان انسان‌های بیگناه را می‌کشند به جای خود باقی است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه گفت گزارش اخیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران سبب نگرانی عمیق او شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد افزود جمهوری اسلامی باید تمام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند، زیرا این قطعنامه‌ها منعکس کننده خواست جامعه بین‌الملل است. این بود خبرهای این ساعت. در اینجا نوبت میرسد به پخش مجدد مجله اقتصادی این هفته.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
با گفتن وقت بخیر به شما
سپاسگزاریم که ما را در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا
همراهی میکنید. در این هفته خبرهای اقتصادی ناخوشایند زیادی به ویژه در صحنه بین‌المللی بود
که ما هم با آنان خواهیم پرداخت
و مثل هر هفته خبرهای اقتصادی مهم را براتون دستچین کردیم،
از جمله
ورشکستگی 4th بانک قدرتمند سرمایه‌گذاری در آمریکا،
علل ورشکستگی و پیامدهای آن در گفتگو با دو کارشناس.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه این نرخ سود سپرده‌های بانکی را اعلام کرد. قرارداد کرسنت، فروش گاز ایران به امارات
و دیگر خبرهای جالب اقتصادی هفته
همراه با نگاهی به مهمترین رویدادهای بورس
از دیگر مطالبی هستند که در این مجله خواهید شنید. شنوندگان عزیز، دوشنبه این هفته دوشنبه سیاه در بازارهای بورس نام گرفت. پس از اعلام ورشکستگی بانک برادران لیمن برادرز، چهارمین بانک سرمایه گذاری در آمریکا، اکنون بازارهای مالی و پولی جهان را وحشتی فرا گرفته است که نوبت بانک بعدی کی خواهد بود. با در نظر گرفتن جهانی شدن بازارها و تنیدگی سرمایه‌های مؤسسات مالی با یکدیگر، این وحشت هم چندان بی‌پایه نیست. پس از اینکه دولت آمریکا در ماه گذشته با کمک به دو مؤسسه مالی فردی مک و فنیمی جلوی ورشکستگی آنان را گرفت، اکنون دولت جورج بوش می‌گوید نمی‌تواند با پمپاژ پول به این بانک‌ها کمک کند. استدلال دولت هم این است که دو مؤسسه مالی فردی مک و فنیمی مؤسساتی بودند که سپرده های اشخاص حقیقی را در اختیار داشتند و ورشکستگی آنان می توانست هزارها خانوار را به فلاکت بنشاند و به همین دلیل هم دولت موظف بود دخالت کند، در حالی که در مورد بانک های سرمایه گذاری این مسئله مطرح نیست. برای بررسی دلایل بحران مالی و پولی در آمریکا و پیامدهای آن برای اقتصاد جهان پای صحبت دو کارشناس اقتصادی نشستیم، دکتر فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس و دکتر کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در بوستون در آمریکا. روز شما بخیر در پاریس و در بوستون.
روز شما بخیر.
روز شما بخیر و روز شنوندگان شما بخیر.
آقای دادخواه، درباره علت این بحران مالی صحبت کردیم قبلا که مسئله مشکل مسکن و عدم توانایی پرداخت وام‌های مسکن از طریق دریافت کنندگان وام‌ها بوده. ولی اگر بخوایم دقیقاً این مسئله را بررسی کنیم، قاعدتا نباید مثلا عدم پرداخت 100 هزار وام بتونه اینطور این بازار رو دچار تلاطم کنه.
در مورد بروز این بحران، اول بد نیستش که بدونیم که یک همچین بحرانی هر چند سال یک دفعه در اقتصاد آمریکا اتفاق افتاده. ما اگر چند سال قبل برگردیم، یکی از شرکت‌های بزرگ هج فاند ورشکست شد به خاطر سرمایه‌گذاری که در روسیه کرده بود. قبل از اون مشکلاتی بود که جانک باند، یعنی اوراق قرضه‌ای که خیلی ریسکی هستن، ایجاد شدن. قبل از اون شرکت‌های وام مسکن ورشکست شده بودن. بنابراین این ماجرا یک ماجرای خیلی غیر طبیعی نیست که هر چند سال یک مشکل مالی در اقتصاد آمریکا و به تبع اقتصاد دنیا هم اتفاق بیفته.
در هر حال این خودش یک به اصطلاح تصحیح کننده بازار، یعنی بازار رو تعادل بهش میده، به علت اینکه کنترل بر بازار نیست یا اینطور نیست.
بله، این یکی از چیزهایی است که باعث میشه که هر اشتباهی که شده تصحیح بشه و اصلا باعث پیشرفت اقتصادی هم از یه نظری میشه.
خب ولی حجم این بحران و بانک‌هایی که از این بحران لطمه می‌بینن بسیار با سابق مثل که فرق داره.
بله، هر بحرانی که اتفاق میفته خیلی فرق داره با بحران‌های قبلی و در این مورد جهانی شدن بازار سرمایه است و هم مثلا اینکه یک سری دارایی‌های جدید که خیلی هم پیچیده هستن و عوامل مختلفی درشون دخالت دارن ایجاد شد و این شرکت ها شروع کردن از همدیگه خریدن و سرمایه گذاری کردن و یک توسعه خیلی عظیمی داده شد. وقتی که بازار مسکن سقوط کرد و بعد مشکلاتی در بازار اعتبارات پیدا شد، یک عامل دیگه اضافه شد و اون عامل ریسک است. وقتی عامل ریسک شدید پیدا شد، تلاطم در بازار سرمایه ایجاد میشه. برای اینکه اون چیزی که سرمایه گذار و بانکدار و غیره دوست ندارن، ناامنی، عدم اطمینان به آینده است. در عنوان مثال، رفتاری که روز دوشنبه در بازار سرمایه شد، کاملا جنبه غیر منطقی حتی داشت.
در حال همیشه مسئله روانی تاثیر مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی به ویژه در بورس و در خرید و فروش سهام داشته و خواهد داشت. تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوبار دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای خاوند، به نظر میرسه که در آمریکا مسئله اونطوری که در اروپا دیده میشه فاجعه بار دیده نمیشه. آیا این ناشی از عدم شناخت اروپایی ها و اقتصاد دانان اروپایی به آمریکاست، یا اینکه آمریکایی ها به قضیه خیلی ساده تر برخورد میکنن؟
ببینید، در خود آمریکا هم در مورد ابعاد این بحران اختلاف نظر هست. مثلا صحبت های آلن گرینسپن، رئیس سابق بانک فدرال آمریکا، که گفته بود چنین چیزی رو ندیده و همچین چیزی ممکنه هر 50 سال یا احتمالاً هر 100 سال یک بار اتفاق بیفته، نشون میده که در آمریکا هم هستند کسانی که در مورد ابعاد این بحران بسیار نگرانند، و در این حال کسان دیگری هم هستند که معتقدند که این یک وسیله‌ای هست برای سالمسازی بازار و امیدوارند که در واقع بحران سوپرایم در آمریکا به مراحل آخر خودش نزدیک شده باشه. در اروپا نگرانی از این هم بیشتره در حال حاضر، به خاطر اینکه شاید پرسش‌ها در مورد ابعاد گرفتاری بانک‌ها در قضیه همین مشتقات مالی وام‌های مسکن آمریکا چندان روشن نیست. به درستی نمی‌دونند که کدام یک از بانک‌ها و مراکز مالی اروپایی در این قضیه سهیمند، و به همین علت هست که مثلا روز دوشنبه هم در پاریس، هم در لندن، هم در بسیاری دیگر از مراکز مالی اروپا بیشتر بانک‌ها بود که سهامشون به شدت فرو ریخت، و این حکایت از نگرانی شدید میکنه، در حالی که منابع رسمی و به خصوص وزیران اقتصاد و دارایی تلاش میکنند که تا اندازه قضایا رو آرام بکنند.
آقای دادخواه، در هر حال سر این که ادامه این بحران به کجا میرسه هنوز اختلاف هست، از جمله این که در حال بانک مریلینچ هم که فکر کنم سومین بانک مهم باشه، بانک آف آمریکا اونو میخره، و از طرف دیگه گروه بیمه امریکن اینترنشنال گروپ که 60% بهای سهام خودش روز دوشنبه در بورس از دست داد، که البته دولت آمریکا روز سه‌شنبه تصمیم گرفت یک وام 70 میلیارد دلاری رو در اختیار این شرکت بذاره تا این شرکت اصولا بتونه سرپا بیسته. بانک بعدی که خبر ورشکستگی اون رو باید منتظرش باشیم، چه بانکی خواهد بود آقای دادخواه؟
دوستان، نکته اینجا اول بگم بعد خدمتتون عرض بکنم. در مورد فرمایشات آقای گرینسپن باید گفتش که ایشون مشغول فراافکنیه، برای اینکه مقدار عمده ای از مشکل امروز اقتصاد آمریکا زیر سر ایشونه. وقتی که حباب مسکن ایجاد شد، ایشون بایستی طرف بهره را افزایش میداد، نداد. دومین مطلبی که باید خدمتتون عرض کنم اینه که قضیه مریل لینچ قضیه سوایی است از شرکت‌های دیگه. مریل لینچ رو بانک آف آمریکا خریده به قیمت 50 میلیارد دلار، و این کمابیش مطابق با قیمت واقعی این شرکت، بنابراین مسئله اتفاق نیفتاده.
آقای دادخواه، مریل لینچ رو بانک آف آمریکا خرید با ارزش گذاری هر سهام مریل لینچ با 29 دلار، اما در وال استریت این سهام با 17 دلار معامله شد. یعنی در آغاز این معامله بانک آف آمریکا برای هر سهمی 12 دلار ضرر میده.
ضرری نمیده، برای اینکه افتادن پایین سهام مریل لینچ یک حالت همونطور که فرمودید روانی بود. قیمت واقعی که دارایی های این شرکت داره کمابیش نزدیک همون 50 میلیارد دلاره. مدیران بانک آف آمریکا که الان کمابیش بزرگترین بانک دنیا خواهد شد، انقدر میدونستن که اشتباه به این عظیمی رو مرتکب نشن، و این به نفع هر دوه. ولی در قسمت AIG فرمایش شما صحیح، فرماندار نیویورک به خصوص نگران این ماجراست و مقدار زیادی مشغول کمک کردن هستش که این شرکت بیمه ورشکست نشه. چون سوال فرمودید که کدوم بانکه که ممکنه باشه، واشنگتن میوچوال هستش که بهش میگن وامو، و اون به نظر میرسه که بانک بعدی است که دچار اشکال ممکنه بشه. البته وظیفه خزانه داری آمریکا و بانک مرکزی آمریکا است که وارد معرکه بشن و این کار رو انجام بدن. به خصوص که اخبار روز سه‌شنبه اخبار بدی نبود، برای اینکه شاخص هزینه زندگی در آمریکا کاهش نشون داد.
آقای خاوند، تنیدگی سرمایه‌ها در سطح جهان هیچ کشوری رو نمیتونه از پس لرزه‌های این بحران در امان نگه داره. اروپا داره خودش آماده می‌کنه برای این قضیه، و صحبت از اینکه 30 میلیارد یورو پمپاژ بشه به بازارهای مالی، ژاپن این کارو کرده. مثلا برای کشورهایی مانند چین که اونطوری واحد پول ملیشون رو پیوند ندادن با ارزهای دلار و یورو، تأثیر اون بر روی بازار امثال چین و هند و غیره خواهد بود که اینا در حال در سالهای اخیر موتور محرکه اقتصاد جهان بودن؟
ببینین، از ابتدای آغاز بحران مالی در ایالات متحده آمریکا به نظر من یک خوشبینی نادرستی حاکم بود که میگفتن پیش اروپا و آسیا در امان بمونن. بعدن این خوشبینی در مورد اروپا از بین رفت و در حال حاضر من حتی میتونم به یک نوعی بگم که اگر بحران در آمریکا شاید مراحل میانی خودش و یا حتی بر اساس یک ارزیابی خوشبینانه آخری خودش نزدیک شده باشه، در اروپا تازه آغاز شده. وضعیت مسکن در اسپانیا، در ایرلند، در انگلستان بسیار خرابه و روز سه‌شنبه آماری که منتشر شده نشون میده که فروریزی بازار مسکن در فرانسه هم بسیار بسیار امکان پذیره و مجموعه اینها نشون میده که اروپا به مقدار زیادی به آمریکا وابسته است و مثل قدیم که میگفتن اگر آمریکا عدسه بکنه اروپا تب میکنه، این واقعیت در حال اتفاق افتادنه. در مورد آسیا هم این خوشبینی بود، ولی به نظر من این خوشبینی در حال از بین رفتن به بورس شانگهای، به مقدار زیادی فرو ریخته. نرخ رشد تا اونجایی که اطلاعات و آماری که میاد به نظر میرسه که تا اندازه‌ای در چین و در هند کم میشه. البته یکی از بزرگترین پرسش‌هایی که مطرح هست و همه بر اون توجه دارن اینه که دامنه بحران در آسیا چه خواهد بود. اگر کشورهای نوظهور و به خصوص کشورهای بزرگ آسیایی از این بحران تا اندازه‌ای در امان بمانند، میشه گفت که راه فراهم میشه برای بازگشت هرچه سریعتر به وضعیت عادی. ولی در عوض اگر چینی ها و هندی ها و بقیه قدرت های نوظهور زیر فشار این بحران دچار تکان های شدید بشن، اون موقع ابعاد بحران به نظر من بسیار بسیار بیشتر خواهد بود و چشم انداز خروج از بحران هم تاریک تر هست.
به نظر می رسد که اقتصاد جهان پس از یک دهه نسبتاً رشد و شکوفایی با یکی از چالش های بزرگ تاریخ معاصر روبروست. با سپاس از آقایان دکتر کامران دادخواه در بوستون و آقای دکتر فیدون خاوند در پاریس، روز شما بخیر.
متشکرم، روز شما بخیر.
شنوندگان عزیز، این بحث را تا لحظاتی دیگر با بررسی پیامدهای این بحران بر اقتصاد ایران ادامه خواهیم داد.
این مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم، ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
به مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا توجه شما را به دو SMS از شنونده های رادیو فردا جلب میکنم.
محمد خسروی از زاهدان مینویسد: با سلام، شما که این همه در مورد مشکلات اقتصادی صحبت میکنید، به خاطر مردم هم که شده چرا در مورد راهکارها صحبت نمیکنید؟ ممنون از برنامه خوبتان.
با تشکر از این شنونده خوب مجله اقتصادی، ما فکر میکنیم که تقریبا همه کارشناسانی که ما باشون صحبت میکنیم تا حدودی راهکارهای خروج از وضعیت بد اقتصاد ایران رو مرتبا میگن که اساسی ترین راهکاری که مطرح میشه در این بحث ها کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد است. حتی خود مسئولین اقتصادی نظام هم ظاهرا به این مسئله رسیدن، اما در پیاده کردن اون دچار مشکل است.
شنونده‌ای می‌نویسد: با سلام، هر روز یا هر هفته یک شغل تولیدی یا خدماتی رو معرفی کنید و درباره اون توضیح دهید.
با سپاس از این شنونده، باید بگیم که صحبت درباره مشاغل هر روز ممکن نیست، اما پیشنهاد شما را در نظر داریم و امیدواریم که بتونیم این پیشنهاد رو روزی عملی کنیم.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید.
همانطور که شنیدید، بحران مالی در آمریکا مقام‌های اقتصادی در جهان را بسیار نگران کرده است، اما تأثیر این بحران بر اقتصاد ایران چه می‌تواند باشد؟ دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا این تأثیر را جانبی می‌داند. دکتر علی رشیدی:
اون چه که در آمریکا اتفاق میفته مشکلاتی است که متراکم شده طی سالها ناشی از نبودن کنترل و نظارت بر اقدامات وامدهی این شرکت ها و حجم سقوط اینها در مجموع با توجه به کل اقتصاد آمریکا زیاد نیست، ولی از نظر روانی اثرات زیادی داره. اونچه که برای ایران اهمیت داره در واقع تأثیر این اقدامات است روی ارزش دلار و یا نرخ بهره در اون اقتصاد، و چون ما تا حدی ارتباط با اقتصاد آمریکا نداریم، این است که در کوتاه مدت اثری روی ما نداره، مگر تأثیری که این اقدامات ممکنه روی رشد اقتصادی آمریکا و تقاضا داشته باشه و با سقوط اعتماد در اقتصاد و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی روی نفت و قیمت نفت اثر خواهد داشت که غیر مستقیم قیمت نفت رو در بازارهای جهانی پایین میاره و از این طریق بر درآمدهای ارزی ایران اثر میگذاره، ولی به طور مستقیم اثر چندانی نداره. این یک بحران داخلی و محلی و مقدارش هم اگر فرض کنید لیمن برادرز 15 میلیارد از دست میده یا مریل لینچ فرض کنید 10 میلیارد از دست میده و در مقابل مثلا بانک آف آمریکا اینها رو خریداری میکنه، این یه امر داخلی است و با توجه به کل اقتصاد آمریکا حجم اون حتی از 0.1% هم کمتره. این است که این امور تأثیر روی اقتصاد ایران و مخصوصا قدرت خرید مردم نداره، ولی همونطوری که عرض کردم هر تغییری که در اقتصاد بزرگی مثل اقتصاد آمریکا که حجمش بیش از 50 برابر اقتصاد ایران هست از طریق تقاضا برای مصرف نفت و تأثیر اون رو قیمت نفت میتونه تأثیری داشته باشه.
خبرهای اقتصادی هفته را پی میگیریم.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای سقف نرخ سود سپرده ها را تعیین کرد. در این بخشنامه با تاکید بر بند دوم ماده 17 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال 1387 پرداخت سود علل حساب مجاز شناخته شده است. نرخ سود علل حساب انواع سپرده های بانک ها و مؤسسات اعتباری را بانک ها تعیین می کنند. بر پایه بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز هستند به سپرده‌های کوتاه مدت عادی با سررسید حداقل 3 ماه 9% و به سپرده‌های با سررسید 1 ساله 15% سود پرداخت کنند. برای سپرده‌های با سررسید 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله و 5 ساله به ترتیب 16% تا 19% پرداخت می‌شود. این تصمیم بانک مرکزی در حالی گرفته می شود که بر اساس قانون بانکداری، بانک مرکزی تنها مجاز به تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی است و تعیین نرخ سود سپرده ها در اختیار بانک هاست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد اختیار مذاکرات کرسنت را به وزارت نفت واگذار کرده است. به گفته سیف الله جشن، ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت، تمام اختیارات مذاکرات قرارداد کرسنت از سوی رئیس جمهور به وزارت نفت واگذار شده است. در روزهای گذشته دخالت علی کردان وزیر کشور در گفتگوهای مربوط به این قرارداد شگفتی‌هایی را به دنبال داشت. در این میان وزیر کشور گفته است که شرکت او در این گفتگوها به دلیل سفر وزیر نفت به خارج بوده است. علی کردان پیش از انتصاب به عنوان وزیر کشور قائم مقام وزارت نفت بود و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در قرارداد کرسنت. بر اساس این قرارداد که مدت آن 25 سال از اول ژانویه سال 2005 میلادی است، قرار است روزانه حدود 200 میلیون فوت مکعب گاز از میدان گازی سلمان به امارات صادر شود. کرسنت از جمله قراردادهای کلان اقتصادی است که بدون برگزاری مزایده بین المللی در سال 1380 بسته شده است و در آن قیمت فروش گاز ایران به شرکت کرسنت در پایین ترین سطح ممکن، یعنی 17 دلار برای هر 1000 متر مکعب گاز در مدت 7 سال به طور ثابت و از سال 8 به بعد 38 دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که روسیه در همان سال امضای قرارداد، یعنی سال 1380، گاز خود را به قیمت 80 دلار به اوکراین صادر می کرد. در قرارداد 25 ساله ایران و ترکیه برای فروش گاز هم بابت هر 1000 متر مکعب گاز صادراتی ایران به ترکیه 84 دلار قیمت تعیین شده است. با توجه به همین قیمت پایین در قرارداد است که سالهاست این قرارداد زیر مهمیز انتقاد قرار دارد و از آن به عنوان قراردادی که منافع ملی ایران را نادیده می‌گیرد یاد می‌شود.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیدید که بار دیگر و مطابق معمول راهی تهران شویم و نگاهی بیندازیم به رویدادهای مهم بورس تهران در هفته جاری با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
چه خبر داغی درباره بورس تهران در این هفته دارین برای شنوندهای ما؟
هفته بسیار بدی بود. شاخص 50 شرکت برتر از 13031 واحد با 275 واحد کاهش به 12756 واحد تنزل پیدا کرد. احتیاط و محافظه‌کاری بسیار زیادی در خرید سهام در بورس وجود داشت و بیشتر مردم و شرکت‌ها فروشنده بودند تا خریدار. حتی برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خریدهای خودشون رو کاملا متوقف کردن. جو یأس و ناامیدی عجیبی در بین سهامداران و سرمایه‌گذاران حاکم شده. سقوط آزاد نرخ سهام شرکت‌های فولادی و سیمانی در هفته‌های اخیر به زیان هنگفت هزاران سهامدار جزء منجر شده. از طرف دیگه برخی از سرمایه‌داران بزرگ و سهامداران حرفه‌ای قدیمی بورس تهران در اعتراض به پرونده سازی توسط معاونت حقوقی بورس در دو سال اخیر برای اونها به بهانه دستکاری در نرخ سهام ضمن خارج کردن سرمایه‌شون از بورس در بورس دبی یا بازار مستغلات و املاک و ساخت و ساز وارد شدن. در مجموع دورنما و چشمانداز بورس تهران در هفته جاری مانند هفته های اخیر بسیار ناامید کننده و اسفبار بود.
چه شرکت هایی باعث پیدایش این جو و این ناامیدی شدند؟
نماد کشتیرانی جمهوری اسلامی به دلیل اعمال تحریم های بین المللی علیه این شرکت توسط بورس بسته شد. طرف دیگه سقوط شاخص بالتیک، شاخص حمل و نقل دریایی، به 4762 واحد هم در سقوط نرخ سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی مؤثر بود. طرف دیگه یک فروند کشتی این شرکت توسط دزدان دریایی سومالیایی روبوده شد. همه اینها دورنمای بدی رو برای سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی به وجود آورده. از طرف دیگه نماد شرکت پالایش نفت اصفهان پس از ارائه اطلاعات جدید به بورس در هفته جاری بازگشایی شد. نماد شرکت سنگ‌آهن چادرملو به دلیل اطلاعات متناقض در پیشبینی عملکرد و سود توسط سازمان بورس در هفته جاری بسته شد تا فرآیند شفاف‌سازی در این شرکت انجام بشه. خبر مهم دیگه این که دامنه نوسان روزانه معاملات حق تقدم سهام از 4% به 6% افزایش پیدا کرد که هدف اون افزایش شاخص بورس تلقی میشه. از طرف دیگه مجمع سالیانه شرکت کنترل‌سازی ایران برگزار شد. در این مجمع 30 تومن سود نقدی تقسیم شد. کنترل‌سازی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از برنامه تولید مصوب سال 87 خودش عقبه و سهامش دورنمای خوبی نداره. ضمن اینکه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن دو سهامدار عمده مجموعاً 30% شرکت کنترل‌سازی ایران در هفته اخیر سهامشون رو فروختن و از این سهم خارج شدن. معامله مدیریتی شرکت تاید واتر خاورمیانه انجام شد اما هنوز هویت خریداران فاش نشده. خبر مهم دیگه در مورد سهام مخابرات بود. با توجه به ابهام در صورت‌های مالی شرکت مخابرات و اینکه هیچ فرآیند دقیقی از میزان سودهی سالاتی شرکت وجود نداره، ریسک خرید سهام برای سهامداران افزایش پیدا کرده. اینها مجموعاً اخبار مهمی بود که هفته جاری رخ داد.
خب، بازارهای بورس جهان در این هفته تحت تأثیر بحران مالی و پولی آمریکا تقریبا همه جا دچار تلاطم بودند. تأثیر در بازار بورس ایران هم دیده شد در این هفته؟
بله، ببینید، با توجه به افت بازار جهانی کالا، افت نرخ فلزات در بازارهای کالا، سقوط قیمت جهانی نفت، سقوط ارزش سهام بانک‌های سرمایه‌گذاری به ویژه بانک لیمن برادرز در ایالات متحده، آغاز مبارزات انتخاباتی در ایران و مبهم بودن دیدگاه‌های کاندیداها در مورد بورس، همه اینها عواملی است که روی سقوط بازار سهام ایران نیز تاثیر بسزایی گذاشته.
مشخصاً در هفته آینده باید شاهد یا منتظر چه تغییر و تحولاتی در بورس باشیم؟
دقیقاً روند نزولی هفته‌های اخیر در هفته آتی نیز در بورس تهران تداوم خواهد یافت.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا رسیدیم
و سپاسگزاریم که با ما بودید.
من فریدون زنگار
و من رویا کریمی.
اوقات خوشی را برایتان آرزو میکنیم.
فردا در این ساعت مجله نگاه تازه مجدداً پخش میشود که پخش نخست آن امشب در ساعت 19:30 خواهد بود. در فرصت کوتاهی که به دست داریم باز اجازه میخوام ازتون خواهش کنم قلم و کاغذ در دست بگیرید، چون نام فیلتر شکن رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. نام فیلتر شکن رادیو فردا هست شادباش.com. شادباش.com هجی میکنم shadbash.com. این بود خبرها و مجله اقتصادی در این ساعت. بخش بعدی خبرها در 45 دقیقه تا نیم ساعت دیگر. ارتباط